آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه یکی را باقی نزد بار دل پیشتنه یکی را باقی نزد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. متاسفانه بحث خانواده در کشور ما و در بسیاری از شهرها نه به صورت عام ولو اندک دچار تزلزل شده. هم آمارهای طلاق اینو نشون میده، هم کاهش ازدواج در کشور اینو نشون میده، و یکی از اساسی ترین نکاتی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره عواملی است که موجب میشه خانواده ها استحکام پیدا کنن. اگه خانواده استحکام پیدا کرد طلاق پایش پیدا میکنه، اگه خانواده استحکام پیدا کرد اعتیاد کاهش پیدا میکنه، اگه خانواده استحکام پیدا کرد جنایت سرقت کاهش پیدا میکنه. چون بسیاری از ناهنجاری هایی که تو جامعه است ناشی از در واقع ناهنجاری های توی خانواده است. دو دسته وظایف داریم ما تو خانواده. یک دسته وظایف مشترک که هم زن باید رعایت کنه، هم مرد باید رعایت کنه، هم اولاد، همه اونایی که تو خونه هستن ملاحظه کنن، رعایت کنن. یه سری وظایفی داریم نه مخصوص مرده، اینو مرد باید رعایت کنه. یه سری وظایفی داریم مخصوص زنه، زن باید رعایت کنه. یه سری وظایف مخصوص بچه است. اما این وظایف مشترک رو قرار شد 8 وظیفه رو بحث اظهار محبت، بحث معاشرت و حسن خلق و همکاری. برادران عزیز، خواهران گرامی، عزیزانی که به هر حال از گیرنده ها برنامه رو دنبال میکنید، چهارمین وظیفه مشترک زن و شوهر تو خانه و فرزندان صبر بر ناملایمات. زندگی فراز و نشیب داره. شما اولیای الهی را نگاه کنید، در اولیای الهی مرگ اولاد بوده، مرگ جوان بوده، فقر بوده، شما ببینید سلیمان با اون عظمتش که چیزی خدا براش کم نگذاشت دیگه، همه چیز خدا بهش داد. سلیمان جن و باد و گیاه و همه چیز در اختیارش بود، زبان حیوانات، ولی خب فرزند خدا بهش نداد، تنها یک بچه داشت، اینم بچه‌ای که فلج بود، رو دستش افتاده بود. قرآن میگه مثل یک جسدی. با اون همه سرمایه خب سلیمان این نسبت به فرزندش. میاید تو زندگی ایوب پیغمبر ببینید اون همه بلایا، مصائب، داغ اولاد، بیماری همسر، بیماری خودش. میاید تو زندگی عرض میکنم که حضرت ابراهیم، خب یه نگاهی بکنید، اختلاف بین اولا فرزنددار نشدن همسرش ساره، بعد خب ازدواج میکنه برای اینکه فرزنددار بشه، نساختن زنها با هم دیگه، بعد بچه رو ببره بذاره مکه، زن جوان اونجا، میاد از این زن بچه دار میشه، اسحاق و خدا بهش میده، دو تا فرزند داره ایشون، اسماعیل و اسحاق. اون قضایایی که پیش اومد، حالا اینا که میگم بحث های خانوادگی دارم میگم، گرفتاری های دیگه انبیا بماند که حالا چقدر در راه تبلیغ دین سختی کشیدن. من فقط بحث خانواده‌هاشون رو دارم مطرح میکنم. حضرت هود یه وقتی مهمان داشت، خب میرفت داخل اندرونی یه چیزی بیاره جلوی مهمانا، خانمش بد اخلاق بود، خیلی تند خو بود، داد میزد فریاد میزد، مهمانا میفهمیدن. یه بار دو بار سه بار هی رفت و آمد، بالاخره فهمیدن این زنش مهمون دوست نداره، ناراحت از اینکه مهمان آمده، همسر حضرت هود. بعضی انبیا زنهاشون باب نبودن، مثل حضرت نوح، حضرت لوط، اینا رو قرآن نقل میکنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح. بهش گفتن جناب هود، خب تو چرا با این آدم زندگی میکنی؟ گفت من صبر میکنم بر بد اخلاقیش، خدا به من اجر بده. بالاخره دختر مردم، زن حالا نمیشه، خلقش اینه، روحیش اینه. ما داشتیم خود پیغمبر گرامی اسلام اصلا یه سوره تو قرآن داریم درباره مشکلات خانوادگی، چون چندین بار برای حضرت پیش اومده. شما سوره تحریم رو نگاه کنید، شأن نزول سوره تحریم هم نگاه کنید، هم تفسیرهای شیعه هم تفسیرهای سنی، ببینید اونقدر اذیت شد پیغمبر که دیگه اصلا میخواست ترک کنه زندگی رو، باید اونجا حرام کنه بر خودش همسر رو، که یه سوره نازل شده تو قرآن به نام سوره تحریم که اونجا قصه برخورد دو تا از زنهای پیامبر رو با ایشون مطرح میکنه. ما این موارد رو داشتیم عزیزان. زندگی اینا رو گفتم بدونید ناملایمات تو زندگی هست. ناملایمات هم سه جوره. گاهی ناملایمات مالیه، نداره مرد، یا جهاز خانم کمه، یا گاهی ناملایمات جسمیه. بالاخره ازدواج میکنن. الان من میشناسم خانواده هایی که 2 سال از ازدواج گذشته در اثر تصادف مرد قطع نخا شده، در اثر یه بیماری زن دچار مثلا یه مشکل جسمی. خب اولش اینطور نبوده، سالم بوده، یه تصادف، یه حادثه، یا نه در سنین بالا بیماری حارز شده. گاهی بیماریه، گاهی هم سوء خلقه. ناملایمات 3 جوره: مالی، اخلاقی، عرض میکنم که جسمی. خب با همه اینها تو زندگی های همه کم و بیش هست. من اول مالی رو بگم براتون، ببینید امیرالمومنین علیه السلام این روایته، میفرماید که وقتی من ازدواج کردم با حضرت زهرا سلام الله علیها و خانه خودمون رفتیم، تعبیر روایت این است: بسط البیت کسیبا، حضرت خانه رو با رمل، با شن فرش کرد، یعنی کف اتاق شن و رمل بود، شن و رمل کف اتاق ریختیم. بعد دارد که و کانه، خیلی عجیبه، فراشهما جلد کپشن، فرش زیر پای ما دوتا یه پوست گوسفند بود، کپشن قوچ، یه پوست بزرگ گوسفند، که حضرت امیر میگه این هم زیراندازمون بود و هم به اصطلاح شب رخت خوابمون بود، از این استفاده میکرد. یه روایتی دارد امام باقر فرمود، خیلی این روایت عجیبه، مفصلم است، من حالا همش رو نمیخونم. اون روایت امام باقر علیه السلام فرمود یک کسی امیرالمومنین علیه السلام رو دید از قبیله بنی سعد، بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها، این دیگه شاید قصه مال زمانیه که دیگه وضع حضرت خوب شده بود، و بعد از شهادت زهرا و بعد از رحلت پیغمبر، حضرت امیر علیه السلام به این شخص فرمود، ببینید تعبیر اینه، به این شخص بنی سعد فرمود احدثو که انی و ان فاطمه، بشین یه خورده از زندگی خودم و همسرم از زهرا برات تعریف کنه. آره از زهرا شهید شده، به شهادت رسیده، بعد از شهادت برات بگم به ما چه گذشت. بعد در این تعبیر دارد که انها کانت اندی فستقت بالقربه حتی اثر فی صدرها، اونقدر فاطمه تو خانه من آب از چاه کشید که بدنش زخم شد، سینش، دستش، اثرت فی صدرها و تحنت الرحا، اونقدر آسیاب کرد حتی مجلت، مجلت تو عربی یعنی تاول، دستاش تاول زد. این زندگی دارد تو تاریخ، که خونه اینا هم یه مقداری دور بود به خونه پیغمبر، اولین خانه که از زهرا رفتن داخلش یه خانه بود، خود پیغمبر هم هنوز نیامده بودن توی این حجره ها، خانه پیامبر خانه ابو ایوب انصاری بود. حضرت 1 سال اونجا زندگی کرد، همون سال هم حضرت زهرا عروسی کرد، یه خونه دور براش گرفت. خب خیلی پیغمبر خدا ناراحت بود، حضرت زهرا ناراحت بود. یه کسی پیدا شد به نام حارثه ابن نعمان یه خانه کنار خونه پیغمبر داشت. وقتی دید پیغمبر ناراحته، گفت یا رسول الله من این خانه رو میدم به فاطمه سلام الله علیها، ایشون بیاد نزدیک شما، خودم نقل مکان میکنم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن نه، شاید اذیت بشی. گفت نه یا رسول الله، دوست دارم این کارو انجام بدم. این خانه رو داد که البته بعدها حضرت زهرا پیغمبر علیه السلام مسجد که حجره ساخت برای خودش، یکی هم برای حضرت زهرا ساخت. این حجره هایی که یکی یه اتاق بود، سومیشو برای حضرت زهرا ساخت که بعدن در اینجا هم اومدن. ولی خانه اصلی حضرت زهرا محله بنی نجار تقریبا پشت بقیع میشه، اونایی که مدینه رفتن همین آقا واگذار کرد، حارثه ابن نعمان. خب این فقر صبر کردن بر این، تحمل کردن. گاهی تو زندگی فقر میاد، گاهی ناملایمات، ناملایمات جسمی است. عرض کردن خدا رحمت کنه مرحوم اشرف عبدالکریم حائری، روحش عالی است، خدا متعالی بگردانه هم خودش هم فرزندانش، چون همین حرم برید سر قبرشون، هم خودشون اینجا دفنه، هم پسرشون عاشق مرتضای حائری، پسر دیگه شون که در تهران از دنیا رفتن. ایشون خب خیلی مرد بزرگی بود، اشرف عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قمه. آقازاده ایشون که عاشق مرتضی بود، من عاشق مرتضی رو زیاد دیده بودم، همین مسجد اعظم پشت سرش نماز میخوندیم. ایشون ایتام قم خیلی فعال بود و مرد بسیار متدین، مؤمن. هیچگاه هم تا آخر عمر با اینکه پسر مؤسس حوزه علمی قم بود، از عنوان سوء استفاده نکرد. و روزای روزم که میشد، من یادم میاد منزل آیت الله عظمای گلپایگانی مینشست شرکت میکرد، چون منزلشون کنار منزل آیت الله عظمای گلپایگانی هست. عرض میکنم ایشون یک کتابی نوشته، همین آقازادهشون شیخ مرتضی، به نام سر دلبران. کتاب چاپ شده تو بازار، کتاب نیست، کشکوله، خاطرات نوشته، خاطراتی دست نوشته هایی بوده، جمع‌آوری شده، چاپ شده. در اونجا میگه تمام توفیق پدر من، وقتی ازش سوال کردن، عجیبه، ایشون میگه بابامون به ما نگفت، ما بعد فهمیدیم که توفیقاتی که من پیدا کردم حوزه تأسیس کنم، مؤسس حوزه بشم، حاج شیخ کسی بود که رضاخان از او حساب میبرد. تمام این توفیقات در اثر این بود که ایشون فرمودن در نجف اشرف من همسرم بیماری وبا آمد و ایشون در اثر وبا فلج شد، دیگه نمیتونست راه بره، دیدش رو از دست داد. خیلی به هر حال بیماری سختی. و من تا آخر عمر از دنیا رفت خدمت کردم به این زن. عاشق عبدالکریم حائری فرمودن ایشون منو دعا میکرد. ببینید یه وقت انسان به مادرش خدمت میکنه، بحث مادر و اولاد فرق میکنه، انسان احساس وظیفه خاصی میکنه. اما خیلی هستن با اینجور وقایع همسر رو ترک میکنن. الان بعضی تماس دارن با من، آقا یه بیماری پیش اومده برای خانم، اصلا محل نمیذارن، توجه نمیکنن، حتی همسر دوم هم اختیار کرده، ولی دیگه به این زن جواب محل نمیذاره، از نظر عاطفی پاسخگو نیست. عاشق عبدالکریم حائری فرمودن من صبر کردم بر این بیماری و این توفیقات رو خدا به من داد که این خدمات رو بکنم. پس وظیفه چهارم صبر بر ناملایماته، چه زن داشته باشه، چه مرد داشته باشه، چه تو خونه اولاد. بعضی ها بچه های عقب افتاده ذهنی دارن، بچه های فلج دارن تو خونه، یا نه به هر دلیلی. این خیلی مهمه. خدا به پیغمبرش میفرماید فصبر کما صبر اولو العزم. پیغمبر تو مثل انبیای گذشته صبور باش. یک پیغمبر تو انبیا ما داریم که یه خورده عجله کرد، حضرت یونس. من قصتش رو یه بار گفتم اینجا یه ایامی. حضرت یونس خب یه مقداری عجله کرد در نفرین کردن قومش. البته خب بعد خداوند به خاطر اون گریه و نالهی که مردم کردن لطف کرد و اون عذاب نیامد. حضرت یونس هم برگشت، توبه کرد، نجات پیدا کرد. پیغمبر خداست، گناه نمیکنه، انبیا معصیت نمیکنن، ترک اولا کرد، یعنی بهتر بود این کارو انجام نده. عرضم اینجاست خدا به پیغمبر ما میفرماید لا تکن که صاحب الحوت. تو مثل یونس نباشی یا که تو شکم ماهی افتاد. صاحب حوت یعنی کسی که تو شکم ماهی قرار. لا تکن، تو مثل اون نباشی، صبور باش. صبر بر فقر، صبر بر ناملایمات جسمی، صبر بر بد اخلاقی. میدونید حدیث داریم اگه کسی بد اخلاقه تو گوشش اذان بگید. خیلی عجیبه این روایت، که کسی بد اخلاقه تو گوشش اذان بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. چرا؟ من گاهی فکر میگردم چرا روایت داریم تو گوش بد اخلاق اذان بگید؟ البته عصبانی ترش نکنید، یه وقت خواب حواس داشتید اذانی تو گوشش بگید. زن بد اخلاق، مرد بد اخلاق، شاید دلیلش اینه، میخواد بگه این از اسلام فاصله گرفته، از اون بگه دوباره برگرده به مسلمان. خوش خلقی لازمه دین اسلام، پیغمبر گرامی اسلام. در روایت داره دعا هم بکنید برای خوش خلقی. ولی خب ببینید اینا رو جابجا گوش ندید، ما وظایف متقابل داریم. به بد اخلاق میگه خوش اخلاق شو، به شما میگه حالا اون خوش اخلاق بشه یا نشه به شما ارتباط نداره، ما به اون میگیم خوش اخلاق شو، ولی به شما میگه بر بد اخلاقی اون صبر کن. این دوتا حدیثی که من میخونم هم خانوما گوش بدن هم آقایون. ببینید دوتا روایت میخونم خدمتون. من صبرت، زنی که صبر بکنه، علا سوء خلق زوجها، بر بد اخلاقی مردش. باز آقایون نرن منزل بگه خب ما میخوایم خانم شما این ثواب ببری، ما بد اخلاقی میکنیم به این ثواب برسیم. نه، این روایات مجوز بد اخلاقی نیست، مجوز اینا رو دقت کنید. به شما میگه از اون تو گوشش بگو، بد اخلاق بشی فشار قبر داری، بد اخلاق بشی تو قبر جابجات میکنن از این داره فشار. اصحاب پیغمبر بعضی بد اخلاق بودن، فشار قبر. بد اخلاقی آدم رو معطل میکنه تو صراط، خوش اخلاقی سنگینی تو میزانه، اون جای خودش. ولی به شما میگه خواهر من حالا گیر و مرد بد اخلاق افتادی، اون عوض بشه یا نشه کار خودشه. ولی من صبرت علی سوء خلق زوجها، کسی که بر بد اخلاقی شوهرش صبر کنه، اعطاها الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم، خدا ثوابی که به آسیه داده، آسیه زن فرعون دیگه، اون ثوابی که به آسیه داده به شما میده. حالا الان میگید به آسیه چیزی داده؟ بهش داده. یه سوره قرآن، سوره تحریم، یه آیه راجع به آسیه است. نه، آسیه رو خدا نوک هرم بردتش، نوک هرم انقدر بردتش بالا، میگه تمام مؤمنا زن و مرد آسیه الگوی شما بشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. تو قرآن اسم آسیه نیمده، بعضی زنها اسمشون تو قرآن آمده مثل مریم، بعضی زنها اسمشون تو قرآن نیست مثل زن حضرت لوط. حضرت لوط میگه امرأتنو، اینجا نمیگه آسیه، میگه امرأت فرعون. زن فرعون الگوی مؤمناست، نمیگه الگوی زنا. ضرب الله مثلا للذین آمنو. خب خواهر من اگر شما صبر کردی، تحریک نکردی، او گفت تو جواب ندادی، او گفت تو عصبانی نشدی، این باعث میشود که ثواب آسیه رو ببری. یه قصه بگم براتون، بد نیست شاید نشنیده باشید. حالا این قصه رو برای میگم که هم آقایون و خانوما گوش بدن، هم اطرافیانشون. یه وقت بچه‌ها تو خونه، پدر بزرگا، پدر شوهر، مادر شوهر، اینها دقت داشته باشن به این داستان. پسری دارد امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل، که اسماعیلیه الان ایشون رو امام میدونن. اسماعیلیه تو پاکستان هستن، در جاهای دیگه هستن، خیلی هم فعالن، کتاب دارن، آثار دارن، مکه و مدینه و نجف و کربلا هم زیاد میان، البته مشهد نمیان چون امام رضا رو امام نمیدونن، فقط امام صادق رو امام میدونن. بعد اینا میگن امامت ادامه داره، نمیدونم 40 و چندمین امامشون بود که اعلام امامت کرد و مراسم رسمی براش گرفتن، اینا رو میگن اسماعیلیه. اسماعیل پسر امام صادق رو میگن امام، بعدش محمد ابن اسماعیل. همینطور میان جلو، الان هم امامشون انظر خودشون حی زنده است، آقاییست که حالا اسمش هم توی شبکه ها و اینا هست، نمیخوام رو منبر حالا این اسامی رو بگم. عرض میکنم من قصم اینه، اسماعیل خودش رو امام نمیدونست، متاسفانه عده ایشون رو امام خوندن. ایشون آدم متدین، مؤمن، خوب، از دنیا رفت و قبرستان بقی هم دفن شده. حالا قصه ای که میخوام بگم اینه، گفتم شاید نشینده باشید. اسماعیل تو خونه عصبانی شد، همسرش رو زد، خانمش هم قهر کرد. یکی دو روز بعدش مریض شد، تب شدیدی کرد، افتاد به بستر. چون تو روایات داریم خداوند مؤمن و اگر یه خطایی بکنه تو همین دنیا باش برخورد میکنه، با مریضی، با تبی، پا به سنگ خوردنی، بالاخره نمیذاره به قیامت. روایت اینا اصلا آیه قرآنه، آیه قرآنه. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. قرآن میگه ما دو جور عذاب داریم، یه عذاب ادنا یعنی نزدیک، یه عذاب اکبر قیامت. اونایی که خدا دوستشون داشته باشه تو این دنیا عذاب ادنا میکنه، یعنی مثل یونس میفته تو شکم ماهی توبه میکنه تموم شه، پاک شه اگه خطای ترک اولایی هم بود. ولی اونی که دوستش نداره، اونی که آدم بدیه، ولش میکنه مثل فرعون. تا کجا؟ تا رود نیل که غرق بشه و بره دیگه، قیامت عذاب بشه، برزخ عذاب بشه. لذا اگه وقتی خطایی کردید، براتون یه مشکلی پیش اومد، یه خواب وحشتناکی، بیماری، نترسید، اینا کفاره گناهه. اسماعیل تب شدیدی کرد، مثل چی به خودش میپیچید، افتاد تو بستر. همسرش آمد خدمت امام صادق علیه السلام، که امام صادق میشه پدر شوهرش، عروس امام صادق. اینا میگم بزرگترا تو فامیل بزرگتری کنن، تفقد کنن. یه پسر بد اخلاق داری، لااقل خودت جبران کن، عروس رو تحویل بگیر. اگر دختر تندخو داری، خودت لااقل یه جوری دوروبر زندگیشون رو بگیر. آقا امام صادق بهش فرمودن که من از تو تقاضایی دارم، بگذر از پسرم اسماعیل، از خدا بخواه ازش بگذره که این بیماریش خوب بشه، این در اثر ضربه ایست که به تو زده، به خاطر کتایی که به تو زده. این زرم بالاخره توصیه امام صادق، هم پدر شوهرش هم امامشه، گفت آقا جون ازش گذشتم. اینجاش جالبه، امام علیه السلام دارد که اعطاها، یه تحفه، یه هدیهی بهش داد که این زن خوشحال بود، این هدیه رو از من بگیر برو خانه. یعنی هم گذشت رو ایجاد کرد، هم هدیه داد، هم برش گردوند به خانه. اینا نکات مهمی است تو زندگی که باید توجه بشه. خیلی از این درگیری ها و پرونده هایی که الان توی دادگاه ها هست، خیلی هم در آغاز زندگی است، به خاطر یک درگیری ساده است. آقا این به مادرش بیشتر توجه میکنه، به من توجه نمیکنه، باباش تو زندگیمون دخالت میکنه. من گاهی میگم به این خانواده های جوان یک کمی صبر کنید، خوب میشه، عجله نکنید. شما هنوز آغاز زندگی، میخوای همه کارا ردیف باشه، نمیشه. عزیزان، برادران، خواهران، چهارمین وظیفه مشترک صبر بر ناملایمات است که خدمت شما عرض کردم. وظیفه پنجم کسب رضایت. ببینید رضایت مطلق قابل کسب نیست، ما اول موظفیم رضایت خدا رو جلب کنیم. قرآن میفرماید اگر کسی خدا ازش راضی باشه اهل بهشت، و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. انسان باید کارش بر هر کاری هم که با رضایت خدا منافات داشته باشه، آدم نباید اون کارو انجام بده. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. قرآن کریم میفرماید وقتی مسلمونا میخواستن هجرت کنن از مکه به مدینه، بعضی زنا و بچه‌ها نمیذاشتن، میگفت کجا میری؟ میگفت بابا من اگه تو مکه بمونم باید مشرک بشم، اگه مسلمون باشم مثل بلال و مثل عمار و مثل اینا میزننه، یا مثل یاسر و سمیه میکشنه، یا باید اینجا بت پرستی کنم، یا اگه میخوام ایمانم حفظ بشه باید برم مدینه. زنش میگفت نه نرو، بمون اینجا بت پرست بشو. آیه نازل شد ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. این زن و بچه دشمن، حرفشو گوش نده. این راجب رضایت خدا اساسه. یه مردی به زنش میگه خب خانم شما جلو پسر خاله من، پسر عموی من بی حجاب بیا. نه، نباید گوش بده. دست بده با نامحرم، نباید گوش بده. ماشین شخصیه، حجابتو بردار. کی گفته ماشین شخصیه؟ خانه شخصیه. ماشین شخصی تو جاده حق نداره کسی حجابشو برداره. و این رو شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ کردن، عده‌ای هم دارن دامن میزنن تو کشور. باید جلوی این ماشین گرفته بشه. فقط امنیت که امنیت کمربند و سرعت و اینها نیست تو کشور، امنیت اجتماعی به هم بریزه این بدتره. نمیشه آقا تو ماشین اجابت، نباید گوش بده. نمیخواد نماز بخونی، نباید گوش بده. من اونو که میگم کسب رضایت، منظورم رضایت در حریم دین، در راستای رضایت خدا. بله حالا آقا به شما میگه خانم امشب روزه نرو، دو شب رفتی امشب خانه باش، خب باش تو خانه. یا مثلا فرض کنید این سفر کمتر باشه. این خیلی نکته مهمیه. ببینید من یه حدیثی براتون بخونم، آقای خواهرا باز هم آقایونم گوش بدم، تا خواهرا بیشتر، خواهرایی که دلشون میخواد روز قیامت شفاعت نصیبشون بشه. چه چیزایی شفاعت میکنه روز قیامت؟ شفیع چیه؟ پیغمبر خدا شفیعه، انبیا شفیعن، اولیا شفیعن، عرض میکنم شهدا شفیعن، مؤمن شفیعه. ولی حدیث گوش بدید، خیلی عجیبه. برای زن بهترین شفیع چیه که میتونه روز قیامت شفیع؟ یعنی کمک دیگه، یعنی خلاصه یه مقدار اون لغزش ها رو پوشش میده، یه مقدار اون خطاهای انسان رو ازش میگذرن، میگن برو. شفاعت معناش اینه دیگه، آدم صفر رو که رد نمیکنن، نه آدم خوبی، حالا یه خطاهایی هم تو زندگیش. این روایت گوش بدید، لا شفیع للمرء، لا شفیع للمرء انجح عند ربها من رضایت زوجها. هیچ شفیعی روز قیامت برای زن بالاتر از رضایت همسرش نیست، یعنی خود رضایت همسر میشود شفیع. خب شما همتون خوندید، برای شما گفتن، گریم کردید وقتی نشست کنار بستر حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المومن علیه السلام، زهرایی که فرشتگان نوبت میگیرن بیان خدمتش، جبرئیل مقابل زانو میزنه، ملائکه عرض میکنن میگن ما مشتاقیم به زیارتش، نماز که میخونه نور نمازش به آسمان ها میزنه. ولی دغدغش چیه وقتی امیرالمومنین نشست کنارش؟ عرض کرد یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، از من راضی هستی یا نه؟ از پدرم شنیدم زنی که ازش مرد راضی نباشه خلاصه این دچار مشکل خواهد شد. از من راضی هستی یا نه؟ اول سوال میکنه. پس کسب رضایت طرفینی. انشاءالله خداوند به هممون زندگی های با دوام و استمرار عنایت بفرماید.